أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتغني بالهدى والهمن التقوى وفق التي هي أزكى واستعملني بما هو أرزى. خب بحث ما رسید به در حقیقت درس 60 سوره مبارکه نبأ قسمت اولش. بحمدالله جزء سیوم که ظاهراً 37 سوره است، 36 تاش به پایان رسیده، آخرین سوره سوره نبأه که نسبتاً مفصل هم هست و مطالب خیلی مهمی هم درش هست و انشاءالله باید تحمل و تدبر کافی هم روش بکنید و 5 درس هم هست. حالا ما اگه امروز تونستیم 2 درس بگیم که 3 درس بقیش تو 2 جلسه که باقی مونده میگیم، اگه امروز 1 درس گفتیم 2 جلسه بعدمون انشاءالله 2 درس میگیم براتون، چون روونه مشکل نداره با توجه به اطلاعات پایه‌ای که دارید، بحثا بحثای خاصی نیست که در حقیقت مشکلی باشه اینا. خب استماع میکنیم ابتدا تلاوت شو بعد انشاءالله وارد میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدق الله. سوره نبأ یکی از سورهایی است که سفارش های خیلی زیادی راجع به خوندنش، تلاوتش، فهمش، حتی حفظش شده. تعبیر داریم من قرأها و حفظها، کسی که قرائت کنه و حفظش کنه، که برکات و درقت چیزای زیادی داره. حالا اون روایت که داریم که فرمود برای شما عرض کنم که و من قرأها و حفظها کان حساب و یوم القیامه به مقدار صلات واحد، اونقدر حسابش در قیامت آسون میشه به اندازه یه نماز، یه نماز 2 رکعتی یا 4 رکعتی فوقش دیگه، حد اکثر 3-4 دقیقه. حساب روز قیامت افراد چه چند هزار سال قیامتی خیلی ها طول میشه از مؤمنین. فرمود کسی که سوره نبأ رو بخواند، حفظ کند، به مقتضا و محتوای این توجه کند و عمل کند، برای شما از کنم که حساب کتابش به اندازه خواندن یه نماز متعارف. بگو نماز، حالا یه بزرگترین نماز 4 رکعته، طولش هم بخوای بدی هر یه رکعت 1 دقیقه باشه میشه 4 دقیقه، اصلا 2 دقیقه میشه 8 دقیقه، بیشتر از این نیست، یه نماز متعارف دیگه. در یه روایت دیگه وارد شده از قول پیامبر گرامی، از امام پیامبر بود این حدیث، از امام صادق علیه السلام داریم که فرمون من قرأ امیت سالون لم یخرج سنته اذا کان یدمنها فی کل یوم حتی یزور البیت الحرام. کسی که استدامت داشته باشه هر روز این سوره رو بخونه و اینها، اون سال برش نمیگذره جز اینکه خانه خدا رو زیارت کنه، حالا یا به عمره یا به حجۃ الاسلام، به هر چیزی موفق به زیارت میشه اینها، حتی اگه آدم به درد بخوری باشه اینا. نه حالا حساب کتابایی داره اینا، اینا حالا من راجع به چیز باشه توضیح میدم براتون. این خواص و برکات و آثار قاعدتا معلق به وجود برخی مصالح دیگه هم هست، موانع. مثلا شما کلی ثواب چیز دارید، بعد روایت داره که مثلا اگه فلان کارو بکنید 40 روز دعاتون قبول نیست، یه غیبت که بکنید مثلا 40 روز، اصلا کل این چیزها رو ممکنه به هم میریزه، عنایت دارید، یا فلان توفیق سلب میشه یا فلان. اینا در جای خودش اگر بحث کنیم و اثبات کنیم که درست و در حقیقت روایت سندش صحیحه و چی و اینها، اینی که نافذ بشه جاری بشه قاعدتا به یک سلسله چیزهای دیگه هم وابسته میشه و اینها، که قاعدتا سرجمش اون تحقق خارجی قطعی رو فراهم میکنه. اینا دارید، این نیست که مثلا ما بخوایم به ظاهر همه اینها، البته بعضی از آقایون آوردند که بله این همه ثوابی که برای قرائت تلاوت سوره آمده منوط به این که سوره رو بخونی، خوب بفهمی، خوب عمل کنی. البته خب ایداله، ولی شاید خدا همین گفته امام فرمود قرعها و حفظه بخونه، مثلا حفظش کنه نکنه، خیلی جا داره قرعها، شاید خدا تفضلش این میشه که همین رو خوند، همین ثواب بده دیگه. از فضل خدا که دور نیست که، کرامت خدا که خیلی بیش از این است که. مقید کردن اینها به عمل و التزام و اینها قاعدتاً چیز بدی نیست، ولی در روایت که نمیده، یه جای اومده، خب اونجایی که اومده اومده، خیلی جا قرائت عادیه. اگر یه وقتی انسان آثار و برکات رو در حقیقت نمیبینه و بعضی از در حقیقت پیامدهایی که در این روایت وارد شده، اینا غالباً مثل سلسله‌های زنجیره‌ای در حقیقت کارا و اعمال چیه؟ به هم متصله. و بس دید که آیا این مقتضی موجود که اینو خوندی؟ آیا موانع مفقود یا نه؟ خیلی وقتا مانع موجوده. بس موانع مجد. بعضی وقتا اعمال خوشا کننده اعمال دیگران هستن. همونطوری که اعمال خوب از بین برنده اعمال بد هستن. خدا سیئات رو چیکار میکنه؟ با حسنات تبدیل میکنه، یعنی بر میگردونه. خب این همینجوری هست، برعکس هم ممکنه باشه. بسیار از کارهای خوب ما منتقل میشه، بسیار کارهای خوب ما حبط میشه. سوره حجرات بابت صدا کردن بی ادبانه پیامبر من ورای الحجرات، از پشت در قد اتاقهای پیامبر و اینها، این شما ممکنه که خب حالا صدا میکردن، صداشون رو بلند میکردن، خب جهر صوت داشتن، صدا بلند میکردن، بی ادبانه صدا میکردن. میدونی میگه اثرش چیه؟ انتحبت اعمال کن منتون لا تشور، حبت عمل رو داشته. اعمال بابت یه عملی که شما ظاهرش هم خیلی به نظرتون جدی نمیرسه، صریح قرآنه، حبت اعمال رو، حبت یعنی پوچ شدن، هیچ شدن. یک عالم کار خیر و ثواب انجام دادی به خاطر یه بیادبی، چیه؟ کلش حبت میشه. حبت خیلی چیز خطرناکی ها، وقتی میگن عمل باطل میشه، حبت این اصلا کلا نابودی کامل عمله. اعمال حبت میشه، اعمال حکم و انتون لا تشون جلوی که اصلا متوجه نمیشید. ببینید یعنی اینا یه چیزاییست که حالا جای خودش. دوباره روایت از پیامبر داریم، من قر از صورت امیت سائلون سقاه الله برد از شراب یام القیامه، خدا برحال سیرابش میکنه از اون نوشیدنی های خونک بهشتی، هرکی این سوره رو بخونه اینا. خب این سوره فضاهای خیلی متنوعی رو داره. در حقیقت یه بخش پایانی است در این چیز بر بحث قیامت. دوباره بحث قیامت رو با یه شکل شمالی دیگه، با یه نگاهی ویژه و با یک در حقیقت جلوه خاصی مطرح میکنه و یه جنبندی خیلی خوب آثار و عوارض طبیعت و مسائل اینش هم اشاره میکنه و در آخرش هم وضعیت خوبکارا و بدکارا رو یه جنبندی خیلی زیبا و قشنگی داره که اونقدر مطلوبه که سوره نبأ مورد توجه قاریان از قبل حالا هست که الان میخوان یه قطعه خیلی زیبا بخونن، در حقیقت از به این سوره، این سوره رو مورد توجه ویژه خودشون قرار میدن تو اینا. خب ترجمه‌اش رو مرور کنیم. اما یتساءلون، بسم الله الرحمن الرحیم. اما همونطور که میگه ان ما بوده، از چه چیزی؟ اما میشه از چه چیزی؟ یتساءلون از یکدیگر سوال میکنن. بله میتونه تفاول هم نباشه، چون تفاول بعضی وقتا به معنی بله، ولی خب معروفش همینه، به نظر ما هم همین درسته. ان نبأ العظیم، ان از، ان نبأ اون خبر، العظیم بزرگ، میشه گفت مثلا خیلی بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، الذی اون خبر بزرگی که، خب این که الذی این که خبر رو نازک کرده، درسته. هم آنها، فیه در آن، مختلفون کلمه پیوسته را کجا آورد؟ جمله اسمیه هم فیه مختلفون جمله اسمیه دلالت بر ثبوت و استمرار داره. این که می فرماید هم فی مختلفون ازش ثبوت استمرار میفهمیم. و در زبان فارسی این ثبوت و استمرار با کلمه پیوسته ازش اشاره میشه بهش. یعنی یک سر از هم که سوال میکنن دوینا. درش اختلاف دارن. کلا سیعلمون. کلا این چنین نیست که اونا فکر میکنن. سیعلمون به زودی میفهمن یا میدانن. ثم کلا سیعلمون. سپس چنین نیست. کلا سیعلمون به زودی میفهمن. تکرارمونه که جای خودش. خب واژه‌ای که اینجا مورد بحث واقع شده واژه نبعه. نبع در لغت معنای جامعش آمدن از جایی به جای دیگره. این آمدن شما میگی نبع این خبر، بله. ولی اصل معنای نبع آمدن از جایی به جای دیگه است. حالا این آمدن چی است و چی نیست الان یواش یواش میخونیم. نبع خبر مهم پرفایده در زبان عربی. اصل معناش اینه، خبر مهم و پرفایده رو میگن. در زبان عربی سیلی که از شهری به شهر دیگر میآید سیل نابع میگویند. بر همین اساس به خبر نبع گفته میشود. نابع هم از نبع دیگاره. غالبا خبر از مکانی مکان دیگر منتقل میشود. این هم همینجوری دیگه. این سیل هم میگن میجوشه میاد، سیل نابع با همزه. نبع هم به اینه جوشیدن، اینا ممکنه منبع محل جوشش و اینا ممکنه چیز باشه و اینا. این نه، این نبع با همزه است، اون با عینه. فعلا معناش اینجوریه. حالا با هم احتمالا ارتباطی دارن دا، میدونی اینا ارتباط داره. نبع با همزه با نبع با چیز عین ارتباطاتی دارن با هم از نظر واژگانی. یه بحثی است تو فقه و لغه، ولی فعلا ظاهر قصه. پس سیل نابع به سیلی میگن که از یه شهری به شهر دیگه چیه میره. نبع هم عبارت اون که خبر چون معمولا از این مکان به مکان دیگه منتقل میشه به خبر گفتن نبع، چون جاری ساریه. معنای جامع می بود آمدن از جایی به جای دیگر، به این میگن نبع. این ویژگی که در نبع، تفاوت عمده نبع و خبر اینه که خبر به هر نوع خبری گفته میشه، اما نبع خبری است که یک پرفایده است، دو مهمه، سه مفید علم یا ظن به مضمون خبره. خبری که شک بیاره بهش نمیگن نبع. خبری که یقینیه یا ظن خوب میاره، مفید ظن، ظنم به هر حال گمان خوبه، گمان ترجیح بالاست، به میگن نبع. اگه خبری برای شما شک آور بود دیگه نمیگن ظن، میگن خبر. مانند خبر متواتر و خبرها که خدا و پیامبران میدهند، اینا همه نبع تلقی میشه. به نبع خبر هم میگن، بله خب به خیلی از نبع خبر هم میگن، مشکل نداره. ولی اگه گفتن این نبعه یعنی خبر، خیلی مهمه، این خبر بسیار پرفایده است و این موضوع قابلیت به شک هم وارد میشه، مورد علم یا علم آور یا زن آور نهایتا. خب ارزشمند دیگه. هدهد وقتی آمد در حقیقت برای حضرت چیز از بلقیس خبر آورد و اینا بر حضرت سلیمان، چی فرمود در اونجا؟ هدهد یه چیزی آورد به نبع یقین، نبع یقین آورد. یقین دوباره قید توضیحیه در حقیقت، چون در خود نبع کلمه، حالا احتمال گمانم میره ولی دیگه یقین روش تاکید میکنه، اینا خبر مهم پرفایده یقین آور آورد. داستانشو دارید یا ندارید دیگه؟ ولی چیزای شنیدید قدیم اینا. داستان از سلیمان رو حتما ببینید و اینا با ابعادش. تو ملک سلیمان یک این بخش نیامد، تو دوش یا سهش انشاءالله ساخته بشه داستان بلقیس آمدن اون تخت و تشکیلات تفصیلات اینا میاد، به کارگیری مفصل اجنه برای جابجایی ها. دیگاهی داشته حتی سلیمان بنازه زمین فوتبال های الان ما توش پخت و پز داشتن دو دینا. کمک اجنه این کار رو میکردن دیگه. قدرت وسیعی دارن، امکان تصرف بالا دارن، سرعت دارند. اینا ویژگی هایی است که در حقیقت دارند و اینها. بعض زاد و ولد دارند. همین شیطان میدونی که کلی بچه داره. جن کانامنال جن. ابلیس جن. جنسش جن. جنسش مادیه. کلی بچه داره، خواهر داره، مادر داره، چی داره، اینا تو سلسله خودش اینا. بله بله همه چی هست. بله هم یلا ممکن تو اینجا هم باشه، چه بسا خود ما یه وقتی نمایندگیش داشته باشه. بعد نمایندگیش که زیاد میکنیم، ما هر گناهی که میکنیم نمایندگی رو میکنیم دیگه. یقینا تسلط اوست بر ما، مرتکب هر گناهی بشیم بخشی از سلطه او بر خودمونه. بله مادی هن، خب جنها مادی هن، ماده لطیف هن. از آتش هن، ما از خاکیم، یه خود ماده ما زمخته، ماده اونا لطیف تره، شبیه دودن، از آتش دیگه. لذاش ابلیس سجده نکرد که خلقتانی من نار خلقت و من طین، من از آتش رو از خاک آفریدم. آتش خیلی برتر از خاک تو ذهن اینا بوده، ظاهرا هم جوری بوده. خب باشه، دلیل نمیشه که تو از چی آفریده شدی. پس سجده کنی که نکرد. برای شما عرض کنم که جن ها قبل از انسان هم آفریده شدن. ما خلقت الجن بل انس، جن رو قبل از انسان ذکر میکنه خدا دیگه. حالا خدا خواسته دیگه، دیگه اونو بس از خدا سوال کنین که چرا. نمیفهم لطافت این چی؟ چرا دیگه؟ نگفتیم که آدم موجود لطیفیه، گفتیم ماده‌ای که از اون جن آفریده شده مادهش ماده لطیفه. لطیف بودن با خبیث بودن قابل جمعه؟ نه، لطیف بودن منظور چیه؟ ماده ایست که مثل ما مثلا لمس شدنی به این معنای خاص و نمیدونم داره این خشونت به معنای زبر بودن یا مثلا داره چیز باشه، اون نیست. مثلا حجم اینجوری داشته باشه و فلان. لطافت به اون معنا، لطافت به معنای خیلی مثبت شما گرفتید. نه، لطافت به معنای اینکه خیلی چیزای الان امواج که در هوا وجود داره، الان شبکه‌های ماهواره‌ای بسیار ضد شیعی، ضد دینی، ضد انسانی، امواج چون توی این اتاق موجوده الان، شما یه گیرنده داشته باشی میتونی دریافتش کنی. اینا امواج مادی هن، لطیف هند، به چشم ظاهر دیده نمیشن، در گیرنده خاص میخواد اینا. ها؟ گفتم دارای لطافت و در این حال بسیار مستهجن هند. بله حالا دیگه وارد این بحث نشده اینو. بله جن همه کار میتونه بکنه، همه چی هست. نه محدودیت دارن البته. راجب جن قبلا صحبت کردم براتون، یه وقتی فرصت شد گفتم بعدم. نه آخه راجب جن شما هر چی اطلاعات نداشته باشید خوب بدون، یه واقعیت ببینم جن وجود داره و تصور واقعی از جن مهمه، چون الان دنیای جدید به شدت روی موضوع دارن کار میکنن. فیلم‌های هالیوودی دقت کنید بسیار روی موضوع دارن کار میکنن. بعضی دوستان با طرحش مخالف بودن، من گفتم اگه این صلاح نبود بشر بدونه و چی نبود قرآن ذکر نمی کرد. ما هیچ معرفت قرآنی رو نباید منع کنیم ازش. بله ممکنه سطح سنی ها رو با هم متفاوت باشیم، خیلی از معارف به درد خیلی ها نمی خوره، براشون بدآموزی داره، براشون آمادگیش ندارن، اینجوری هست. ولی اینکه معرفت رو ممنوع کنیم ما نداریم. رضا گفتن آقا بحث جن رو نگید، مثلا ممکنه سوء استفاده بشه و فلان. اینو گفت حالا جلو سوء استفادهش بس گرفت، ولی معرفت بس مطرح بشه، اون تا درست بس مطرح بشه، اون چی که دقیقه، اون چی که واقعی. راجب جن به دلیل همین چیزا خرافات و حرفای اضافه اینا الا ماشاءالله وجود داره، هیچ سندیت هیچ اعتبار چیز نداره اینا. ولی مطالب متقن و محکم قطعی هم زیاده که اکثر مردم هم نمیدونن. نمیدونم به این معنی که در سخنرانی میکنم چون حالا اینا دیگه الان بحث هست دیگه. ایزو بدید یه وقتی اگه رابطه انسان با جن بحث شد، چیزی که مسلمه اینه که یادتون باشه هیچ تسلط و هیچ تصرفی جن ها رو ما نمیتونن داشته باشن، به شرط اینکه شما با بسم الله شروع کنید کاراتون رو، معوذتین رو دائما بخونید داشته باشید، اون چی که در چیزها اومده و اینا دعاهای مخصوص و اینا. حالا اگر کسی شیطنتی کرد و جنی رو به کار گرفت و آسیبی رسوند و یا چیزایی باشه، اونام راه برگشت داره، اهلش و خبرایش و اینا که تو این کارا هستن و اینا، در حقیقت اینا میدونن که جای خودش. حالا بریم وقتمون نره. نبی در این واژه نبع از نبی از چه ریشه گرفته شده؟ دو قول وجود داره. ایده گفتن که از نبع نبی این شخص که اخبار بزرگ یا پرفایده از طرف خدا برای بنده‌اش میاره. خیلی خوبه. نبی بوده با همزه، همزه کنار یا بیاد، همزه تبدیل یه میشه. میشه نبی، دو تا یه میشه. پس نبع فعیل خودش یه داره زائد. لام الفعل نبع هم که همزه است، میشه نبی با همزه. همزه کنار یا بیاد، قلب به یا میشه. میشه نبی، در هم ادغام میشن. جمع دیگه قائلن که نبی از ماده نبوه میاد، به معنی رفعت و بلندی است و به پیامبر به خاطر مقام و شأن والایی که داره نبی گفتن. خدا در قرآن میگه و رفعناه مکانا علیا، ما او رو به مکان والایی رسوندیم. یعنی نبی یعنی همون در حقیقت رفعت مکانی، مثل رفیع. نبی به معنی رفیعه، رفیع یعنی بلند مرتبه. یکی از القاب فاطمه زهرا که خیلی قشنگه رفیع است. رفیعه به کسی میگن صاحب رفعت مکانی است. من تعجب میکنم که چرا اسم دخترامون رو رفیعه نمیذاریم ما. کنار طاهره و مطهره و چی و فلان، رفیعه یکی از اسمای بسیار زیباست، از القاب فاطمه زهرا سلام الله علیها است. زیاد تو بازار مطالعه کنید، چاپ شده فارسی، مراجعه کنید، حداقل 200 تا. حالا دیگه ببینید دیگه، سوره هایی که تفسیر نمونه، آیات تفسیر آیات مربوط به جن، بهترین منبع. اصلا سوره جن رو تفسیرش رو بخونید، خیلی نکته ها توشه. جای دیگه راجع به جن اشاره کرده، تفسیر موضوعی ببینید، تفسیر نمونه مثلا، تفسیر روون و خوب و سالم هم هست، مشکلی نداره. معارفی که توش هست معارف دقیقیه، درسته. و کتابایی که از علمای معتبر تو این موضوع هست اونام خوبه. زیاده دیگه، حالا بس ببینید دیگه تو بازار ما از بس که متفرقه. ما فروش کتاب راجع به جن رو تو نمایشگاه قرآن ممنوع کردیم از بس که توش حرفای اضافی و بیخود و گلاغاتی داره و اینا، مخشوش و مشوش و اینا. نداره؟ حالا میخوام خیلی روش فکر نکنید اینا، چون یه خورده تصوراتی پیدا میشه، بعد یه صدایی میشنوید، یه تلقی میکنید، بعد یه تاریکی روشنایی دوباره چی میشه. به هیچ وجه برای خصوصا دختر بچه ها، حالا پسر بچه ها و اینا خیلی مشکل نداره، چون جسورتر از اینن که به موجودی به نام جن تن بدن تو مثلا براش مهم باشه و اینا، مثلا معمولا اینجوریه. ولی دختر بچه حساسه، براش مهمه، کلن جنس زن از کنار هیچی نمیتونه بیتفاوت بره. اگه تصورات هرچی داشته باشه، بعدم قدرت بافتنش خیلی قویه، میتونه تخیلش رو تقویت کنه، بعد تصورات و خودش تصرف میکنه تو اون تصورات خودش و اینها، اینجور اطلاعات و یا چیزهای دقیق بخواد که اذیت میکنه دیگه افراد رو. و خیلی هم زندگی عادی، اصلا همی که من گفتم خیلی ورود نکنید. حالا چیزهای اطلاعاتی دارید بخونید، مطالعات اصلا مزاحمه چیز نمیشه، براتون تصور ایجاد نمیکنه، روش لازم است خیلی فکر کنید اینا. خب حالا رفیع، خیلی رفیعه که یکی از القابه، یکی از اسمای برشمرز کن که حضرت رو انبع خبر داد، آگاه کرد. خب نبع وقتی خبر بود، نبع انبع یعنی خبر داد، آگاه کرد. نبع هم یعنی خبر داد، باب تفعیل هم میره. اونبه او کن استنبع یعنی خبر گرفت، طلب خبر کرد، تو قرآن اومده یستنبع اونه. نبع خبر، نبی هم که معلوم انبیا پیامبران. الانبع یعنی خبرها، نبیون. نبوت یعنی پیامبری. پیامبری که میگن پیام داره دیگه، پیام به هر حرفی نمیگن که فلانی پیام داد. پیام یعنی یه خبره، یه مطلب مهمیه، مطلب به اصطلاح حساسیه، مهمه، فایده‌منده، مطلب پشوانه‌داری که اسباب یقین انسان رو فراهم میکنه، لاقل انسان ظن غالب پیدا میکنه. خوبه دیگه، میگن نبوت یعنی پیامبری، یعنی خبر آوری. خبر آوری، خبر مهم پرفایده آوردن هم میگن نبوت بهش، از جانب خدا. اصلا حرفای خدا همش مهمه، انبیا هم اونا رو آوردن، چیزی هم خودشون گفتن در شرح او گفتن، در توضیح بودن، در تکمیل گفتن. نبیین هم که پیامبرانه. کارگاه سوره هم خیلی جمع جور داره دیگه. اما از چه چیزی؟ یتسائلون، از هم دیگه میپرسن. نبع خبر مهم پرفایده، علم یقین‌آور یا ظن‌آور. العظیم، ببینید بزرگ کبیر رو چی میگید شما؟ بزرگ. خب عظیم با کبیر نه گفت خنبل کبیر گفت یعنی بل عظیم. به نظر میرسه که اگه یه خورده بین عظیم و کبیر فرق بزنید، کبیر یعنی بزرگ، عظیم یعنی بسیار بزرگ. کلمه بسیار رو کنار بزرگ بیارید بهتره برای عظیم. عظیم به چیزی میگن که خیلی بزرگ باشه، با عظمت. کلمه بسیار یه خورده مشکل گشاست. مختلفون اختلاف بکنم. ببین اختلاف از چی میاد؟ از خلف میاد. خلف یعنی پشت. مختلفون دو نفری که پشت پشت هم میکنن میگن ما هم اختلاف دارن، حرف هم گوش نمیکنن، زیر بار هم دیگه نمیرن. شما رو در رو بشید با هم مذاکره میکنید، میرن چی میرسی؟ پشت به پشت هم کنید میگن اختلاف دارن. من خلف یعنی پشت، پشت به اختلاف به آمده شدن میگن. ببین شما با هم از هم جدا میشین میرید میایید، این آمد و شدها در حقیقت یه نوع در حقیقت پشت به پشت کردنه. سیعلمون یعنی چی؟ به زودی میاد. راجب سیعلمون هم یه قاعده قبلا گفتم الان بدونید. سین حرف تصویفه، میبره برای آینده. منتها سین برای آینده نزدیک، صوفه برای آینده دور. سیعلمون صوفه یعلمون، قبول. ولی بدانید هم سین و هم صوفه هر دو برای قطعی بودن تحقق مضارع در آینده در حقیقت به کار میره. خیلی وقتا اینجوریه. سیعلمون نه یعنی به زودی در آینده خواهند میدانند، خواهند دانست، نه یعنی حتما میدانند. منطقه البته این حتمانی در آینده است. حالا آینده ممکنه به قیامت باشه، ممکنه همین دنیا باشه، مشکل نیست. صوفه هم دلالت به خیلی وقتا برای این دنیا میکنه. معمولا سین برای این دنیا، صوفه برای اون دنیاست معمولا. ولی نه، خیلی وقتا صوفه برای این دنیا هم شامل میشه. و لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه صوفه یرا. تلاش انسان بهش نشون داده میشه، ممکنه تو این دنیا باشه، ممکنه تو اون دنیا باشه، ولی حتما بهش نشون داده میشه. صوفه یرا، حتما بهش ارائه خواهد شد تلاشش هر انسانی. این حد دارید؟ صوفه یعنی سینم همینه. خب یه بحثی تو نکته های ترجمه داره، توجه کنید. این بحث من برای شما عرض کنم که یه بحث بلاغیه. بحث های بلاغی معمولا بعد از صرف و نحو گفته میشه. حالا شما ممکنه بگید آه تو این کتاب چرا بحث های بلاغی رو شما ما نحو نخوندیم که میگید اینا. عرض میکنم که بحث های بلاغی از یه جهت میتونه در کنار صرف و نحو باشه، حتی قبل از اینام باشه، چون بحثای بلاغی بحثای انسانیه. بحثای صرف و نحوی ناظر به زبان هاست. ناظر به چیه؟ زبان هاست. صرف زبان فارسی، آقا فعل زدن تو زبان فارسی صرف کن. زدم، زدی، زد، زدیم، زدی، زدم. تو عربی صرف کن. ضرب، ضرب، ضرب. او 6 تا این 14 تا. تو زبان انگلیسی صرف کن. ها؟ اونم تا 6 تا 2 تاش چیز باشه، اینا مثلا 8 صيغه داشته باشه. سه و شخصش سالت داره دیگه. گوش دادید؟ اونم میشه 8. زبان‌های دیگه صرف میشه، خنسا دارن بعضیا، از 14 تا میزنن بالاتر و اینا دارن. وقتی میگیم صرف، میگه چه زبانی؟ میخوای علمی صرفش به ما یاد بدی؟ زبان فارسی، عربی، روسی، انگلیسی، چی؟ نحو میخوای بگی؟ نحو چه زبانی ببخشید؟ جمله شناسی، نقش‌های کلمات تو جمله فلان. چه زبانیه؟ فارسی، عربی، انگلیسی، فلان. ولی وقتی میگه بلاغت دیگه نمیگه چه زبانی. علوم بلاغی علومی هن که قوانینش قوانین عامن، ساری و جاری در تمام زبان ها هستن. البته شما قاعدتا با یه زبانی نمیخوا بیان کنی، اون زبان خب جای خودش دیگه محفوظه دیگه، یه سری رعایت ها تو اون زبانه میکنید اینا. و الا مثلا نگاه کنید، میگه آقا جون کاری نشوشید به ما چه زبانی میخوایم بحث کنیم، زبان خاصی نداریم. میگه شما به هر کی و هر چی و در هر جایی بخوای صحبت کنی، مخاطبت از سوالات خارج نیست. نسبت به مطلبی که شما داری میگی، یا مخاطب تو منکر مطلبته، منکره، قبلا باش بحث کردی اصلا قبول نداره این حرف رو، یا نه تو حرف تو تردید داره، قرائنی داری، دلایلی داری که ایشون شک داره تو این حرفی که شما میخوای بزنی، یا نه اولین بار داره میشنوه، خالی از ذهنه، مخاطب از سوالات خارج نیست، یا خالی و ذهنه مطلبی که میخوای بگی، اولین بار داره میشنوه، هیچ موضعی نداره رو حرف شما، یا شک داره تو حرف شما، تردید داره، یا انکار داره، اصلا قبول نداره، موضع داره شدید. بحثا هیچ ربطی به زبان خاصی نداره تا اینجا دیگه. مخاطب شما نسبت به حرفی که شما میخوای بزنی به هر زبانی، مهم نیست، یا خالی و ذهنه یا مردده یا منکر، بگید یا خالی و ذهنه یا مردده یا منکر. سوالت کسی که خالی و ذهنه، میگن لازم نیست تأکید کنی کلام رو، چیزی نداره، عادی برای صحبت کن. کسی که شک داره یه خورده با تأکید بگو براش، یه ذره تأکید کن که سفت بشه، یه خورده محکمتر باش صحبت کن. اون که منکره باز خیلی تأکید کنی، تکرار کنی، تأکید کنی، قسم بخوری. ده رای تأکید داریم بیشتر، تو زبانهای مختلف فرق میکنه تأکیدها. از طرق تأکید استفاده کن بیشتر تا این منکره رو چیکار کنی؟ متقاعدش کنی. خیلی خوب، پس علم بلاغت تا اینجا تموم شد بحثش. علم بلاغت گفت برای گفتن یک کلامی با مخاطب شما که سه حالت داشت، یا خالی و ذهن بود، یا مردد بود، یا منکر بود، اگر منکر بود خیلی تأکید کن، اگه مردد بود یه خورده تأکید کن، اگه خالی و ذهن بود اصلا تأکید نکن. حالا اینو برو تو زبان فارسی اجرا کن. مثلا نسبت به فرض کن ارزون شدن کالا، میگیم سال آینده مثلا اجناس ارزان میشود. الان یکی خالی ذهنه، اصلا روی موضوع تصوری نداره، اصلا نمیدونسته گرون شده که ارزون بشه. دیدیم پیرزن پیر مرده رو، برای شما ارز کنم که 1000 تومن میده 20 تام ارد میده و اینا، که یکی از ارداش 5000 تومن پولش میشه و اینا. 60 سال قبل داره زندگی میکنه. ما یه دایی داشتیم که به رحمت خدا رب پیرترین فرد جهان بود در روزنامه استرالیا، خیلی منعکس شد کشورهای مختلف، 132 سالش بود. اصلا نمیمرد که. خودش میگو ایشان در سن 18 سالگی فوت میکنه. بله همین ایشان، همین دایی ما فوت میکنه و اینها. بعد قصه عجیب اتفاق میفته و برای شما عرض کنم، خودش تعریف میکرد برای ما که بیبی میاد به خوابش و میگه که محمد حسین بلند شو، شمر بوده تو تعزیه ها، هیکل فوق العاده رشید، صدای فوق العاده زیبا، چهره برافروخته، یه تیپی بود اصلا. تو تعزیه ها در نقش شمر بازی میکرد و اینا. ایام محرم هم بوده ظاهرا. ایشون مریض میشه و تمام میشه. اینا میان برای آماده سازی برای دفن و اینا. برای شما عرض کنم که ایشون خواب میبینه، میان میگه بلند شو. بلند شو و در حقیقت برو در حقیقت تعزیه رو بخون. بلند. نکته ای که هست اینی که بعد ایشون پا میشه میبینه که تمام وجودش خیس عرقه، یعنی خیسه. فشاری که بهش اومده بوده و چی و چی و بعد را میفته و بعد همه متعجب میشن و فضایی داره برای خودش. میخوام این عرض کنم که جوری بود که تا اواخر دیگه، مثلا ما تو مثلا 100 و چند سالگی رفت آمد داشتیم، میرفتیم و میامدیم و اینها. اینشون خودش خب خیلی میدونی که آدم پیر که میشه دیگه سخت میشه زندگی براش، به شدت مایلی که منتقل شه دیگه، جسم که نمیکشه. درسته تا تقریبا سالهای آخرشون کشاورزی رو قطع نکرده بود، تا سالهای آخر کشاورزی میکرده اینا، ولی به هر حال سخته دیگه. بعد میگفت دائما هم از همون کسی که بهش در حقیقت واسطه شده بود که حیاتش برگرده در 18 سالگی به او التماس میکرد اینا. برای شما عرض کنم که بعدم ویژگی‌های خیلی خاصی داشته اینا. چی داشتم میگفتم؟ همه از اینایی بودن، اینا چون قدیم زندگی کردن یه پول جزئی که میدادیشون، شما بس میرفتیم مثلا نصف بازار رو میخریدیم میوردی اینا، در حالی که یه زنبیل کوچولو هم باش پر نمیشد. تصورشون تصور خاص قدیم بود و ملاحظاتی که داشتن اینا. خب الان بس که ما داریم این که چی؟ شما یا طرف میگه گران سال آینده ارزان میشه، مثلا بگیم چی؟ سال آینده مثلا قبول نداره که مثلا طرف ارزون میشه، گرانی کنترل میشود. مثلا یکی منکر مطلقه، حتما حتما ارزون خواهد شد، حتما به جان خودم قسم. مثلا یه مسئولی بیاد اینجوری بخواد صحبت کنه، یا مثلا نگاه میکنه طرف تردید داره این کار واقعا اتفاق میفته با این شرایطی که داریم اینا، یه خورده باید تاکید کنه بگه بله حتما اینجوری میشه، نگران نباشید و اینا فلان ارزون میشه. یکم خالی از ذهنه میگه بله سال آینده ارزون میشه، لازم نیست که تاکید کنه، چون تو موضعی نداری، اصلا تو انکاری نداری، تردیدی نداری، من برای چی تاکید کنم اینو؟ شما میخوای به کسی وعده بدی بره خونهشون، طرف کسیه که 10 بار وعده داری نرفتی، بهت بدبین مطلقه، میدونه تمام وعدات تو خالیه، اینجوری میفهمی او اصلا منکر خودته که حرفات که هیچ، اصلا خودتو منکره. خب اینو چیکار کنی؟ میخواد یه بار دیگه میگم برای بار 11 میخواد بگی میخوام میام بیام خونتون، چجوری میگی؟ به جان خودم قسم، به مادرم قسم، چی بچم چی بشه نه فلان بشه، من فردا میام خونتون. مجبوری بگی، چون طرف منکر هستن، چرا از بس که بهش بدقولی کردی، حالت انکار تو داره. یک دو بار بدقولی کردی، طرف یه خورده تردید داره که راست میگی یا نه، دو سه بار بدقولی کردی و اینا، یا یه خورده تاکید میگی حتما میام خونتون، نگران نباش حتما میام، یه کمی تاکید میکنی، ولی برای اولین بار داری به کسی میگی فردا میخوام میام خونتون، چی میگی؟ میگه ان شاءالله فردا میام خونتون، اصلا لازم نیست تاکید کنی، هیچ ضرورت نداره، تو موضعی نداره اصلا. اینو تو فارسی همین رو برو تو عربی، خب عربی بله، به عربی هم کلمه میایم منزلتون رو حتما 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 قسم میخوری فلان میگی، یه وقت عادی میگی، متوسط میگی، یه چه خیلی 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 عادی میگی. انگلیسی هم همینو بگو، قانون اون قانون شد که گفتیم، قانون اینه که وقتی مخاطب شما منکره خیلی تاکید کن، وقتی شک داره یه خورده تاکید کن، وقتی هیچ خالی و ذهنه چی اصلا تاکید نکن. این قانون بلاغت شد. حالا میخوای اجرا کنی تو عربی، برو زبان عربی برو که صرف و نحو عربی رو فعال کن، چند جمله بساز با تاکید بیشتر، تاکید متوسط، بدون تاکید برو صحبت کن. قوانین علم بلاغت قوانین انسانی است، هیچ ناظر به زبان خاصی نیست و اینها، منتها وقتی میخوای اجرا بشه توی زبانی جاری میشه این قواعد، حالا اون زبان فارسی، عربی، انگلیسی، هر چی هست. لذا قواعد علم بلاغت میتونه در هر موقعیت مطرح بشه، حالا شما سرونه بلدی بلد نیستی، میتونه در حقیقت برای سخن گفتن با مخاطب لازم از شرط ویژگی رو بسنجیم، طوری سخن میگه تأثیر خوبی برای داشته باشه، مناسب حالش باشه. خب مناسب حالش باشه، مخاطب ما یا بی اطلاع موضوع خاصی نداره من نسبت به محتوا، یا مردد شک و تردید داره ولی انکار نمیکنه، یا منکره اصلا محتوا این کلام قبول نداره، انکار هم میکنه. بعدی سخن گفتم با مخاطب موضوع خاصی نداره که خب ما یا انکار رو درش احساس میکنیم، پس فرق بذاریم. این فرق گذاشتن یعنی رعایت مقتضای حال مخاطب. وقتی میگن آقا مقتضای حال مخاطب چیز، ببینید این از بدیهیاتی که ما صبح تا شب داریم توجه میکنیم بهش. این قانون بلاغت و قانون انسانی خیلی هم ابتداییه، یعنی اصلا پیچیده هم نیست. شما الان نگاه میکنید بچه به دلیل گرسنگی حاضر نیست حرفای شما رو بشنوه، مثلا بگی برو درس بخون، هیچی بهش نمیگی، یا میخوای بگی، یا وقتی این حالش رو خوشتر اینطوری بهش میگی، مقتضای حال مخاطب نگاه میکنی، امر و نهیش میکنی، این هم میگه. ولی تو همه جا توجه بشه بهش، در کلام پیشرفته و فاخر، تو موضوعات اعتقادی و فکری، تو بحثای همه جا، اگر شما تونستی به مقتضای حال مخاطب صحبت بکنی، صحبتت میشه بلاغی، صحبتیست که رسایی کامل رو داره، نفوذ بسیار بالایی داره، چون اقتضاعات مخاطب رو رعایت کردی توش. لذا میگن کلام یا فصیح یا بلیغ هم هست. کلام فصیح کلامیست که غلط نداره توش، رعایت قواعد صرف و نحو توش میشه. اما کلام بلیغ کلامیست که فصیح هست، این غلط نداره و رعایت اقتضاعات مخاطب هم توش میشه، یعنی مخاطب چه حالی داره. یا مثلا حالا بس انکار اینا رو گفتیم، شما که میگی مخاطب هزاران حالت داره، رعایت اون حالاتش در مسائل هر کدومش میتونه چی بشه؟ راهگشا باشه. مثلا مخاطب اینجا تشبیه بکنی خیلی خوشش میاد، تأثیر زیادی میذاره روش، اینا زود میگیره. تشبیه کن، گوش داری؟ نه اینجا بیا برای شما عرض کنم که تشبیه پیچیده کن، تشبیه عادی کن. یا اینجا بیا برای شما عرض کنم که کلام تو نظر صرف نحوی درسته، ولی بیا آرایش بده، خیلی زیباش کن، سج توش بذار، مسجع و مقفا، به شعر بگو اصلا چیزی تأثیرش خیلی بگو. یعنی شما تمام اقتضاعات ادبی که در کلام است اعمال کنی، برای اینکه رعایت مقتضای مخاطب بشه، حال مخاطب رعایت بشه، به همین میگم بلاغت اصطلاحا. اینم همین گفته. حالا خالی و ذهن کلام بیارید که هر گونه تاکید خالی باشه، مخاطب مضمون تردید نداره. المال و البنون زینت الحیات دنیا، مردم، مال و پسران زیور زندگی دنیا هستند. مال و پسران مردد بشه، در این حال شایسته است که گوینده کلام خود کمی تاکید کنه. این از واضحات دیگه هم قبول دارم. قد افلال مومنون، به راستی مومنون رستگار شدن. یه تردیدی بود ولی جدی نبود. این با یه قد، قد یعنی به تحقیق، به راستی. یک منکره با توجه به میزان انکار کلام باید تاکید بشه. 10 طریق در عربی برای تاکید داریم. بعدم تاکید میتونی چند طریقش رو برای یه جا استفاده کنی. اشکال نداره. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اینجا چیکار کرده؟ اینجا خود کلا که قاطعانه رد میکنه، سین که برای تاکید میاد، تکرارش کلا سیعلمون مجدد، همه اینا نظام یه برای تقویه میتونیم از ان قد حرف تنبیه، علا، کلا، لام ابتدا حرف سین، صوفه برای وعده و وعید، وعده وعده خوب میگن، وعید وعده به جهنم رو میگن، نون تأکید ثقیله خفیفه، ضمیر منفصل، اولئک هم المفلحون، ضمیر فصل ایماد، قسم، قسمی که تأکیداته، قسم فوق العاده تأکید مهمیه، و تین و زیتون و طور سینین و هاز البلدین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آقا والعصر ان الانسان لفی خسر، اصلا بشر قبول نداره اینو که انسان ها در زیان کنه. همه فهمی کنن ماشالله بسشون توپ و دارم میبرن صبح تا شب سود و فایده و ببر ببر و همه. خدا برای این که بگه نه، ظرف خسران زدگی از کف دادن سرمایه ها همه انسان ها بهش مبتلا هستن، جز کسایی که اون چند ویژگی رو دارن. نمید ابتدا اینجوری بگه که میتونست بگه الانسانو فی خسرن، الانسانو فی خسرن هیچ تاکیدی توش نیست. اول والعصر میگه، دمدمای غروب که میخوان مزدتو بگیری، میخوان شیرکش کنن عالم وجود رو، عصاره گیری کنن و فلان اینا. توجه کن، توجه کن صحنه قیامت و صحنه هایی که چی و چی و چی و چی که ان الانسان الا فی خسر، ان برای تاکیده، الانسان الف لامش مفید استقرار برای تاکیده، لام لفی لام تاکیده، مبتدا للقسم، جمله اسمیه الانسان لفی خسر به شدت مفید تاکیده، جمله اسمیه دلالت بر ثبوت و استمرار میکنه، تاکید رو میرسونه. نگاه میکنی 5 تا تاکید قلمبه خیلی سنگین است، قسم گرفته که از ادوات تاکیده، که از ان نه اون لامه جمله اسمی که این ادوات تاکید خیلی بیشتر میاره برای اینکه مفهوم رو خدا منتقل کنه، مفهوم در ضرر بودن انسان رو، در خسران بودن انسان رو، همونطوری که مفهوم خلقت انسان بر اساس بهترین قوامندی رو خدا 4 تا قسم میخوره. حالا قسم ها مرتبطن با اون جوابش و اینها، ولی 4 تا قسم میخوره. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دوباره لام لقد تأکیده، قد خودش تأکیده، آوردن ما بنی اشاره به اسبابی که هست و اینا خودش یه نوع تأکیده، 4 تا قسم تأکیده. اینجوری گرفتی؟ یه چیزایی داره میاد به این نوع تأکید. حالا تأکید گاهی خود کلام اینن در قد تکرار میشه، میگه تأکید لفظی، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، لفظ اول مؤکد میشه، لفظ دوم که بودیم مؤکد میشه، این تأکید دیگه خودتون خوندید جای خودش. البته داشته باشید اصل در عربی تأکید نیست، الاصل و التأسیس لد تأکید. اگر در کلام شما دیدید یه چیزی تکرار شد، تکرار اصلش تأسیس مفهوم جدیده، نه تأکید مفهوم قبله. شما وقتی میایید، خصوصا کلامی از حکیم میاد، میگه که مثلا من فردا خواهم گفت، بله فردا خواهم گفت، میگن فردا گفته اول یه چیزایی میخواد بگه که گفت، فردای دومی که میگه خواهم گفت یه چیزای دیگه بخواد بگه، بهتون میگه نه ببین اینجوری نیست دیگه، جر نزنید. این که گفت من فردا خواهم گفت، فکر کرد که مخاطب هنوز باورش تردید داره، مردد است، یه بار دیگه گفتش براتون. بله اینجوری هست تو محاوراتمون که همینجوری، شما فردا میای خونه ما؟ بله 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 میام. بله 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 ببین چند بله گفتی؟ بله 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 سه چهار تا بله گفتی. این 100% تأکید چیزی به یه بله اول یعنی خواهش خونه شما میام، بله دوم یعنی خونه بلند، اینجوری نیست. هر بله مفهوم داشته باشه و تأسیس باشه، نه. خیلی وقتا تکرار یه کلام برای تأکید، واقعا این واضحه، واضحه تو عرف خودمون حس میکنیم قشنگ، بعضی وقتا تکرار میکنیم فقط به خاطر تأکید، هیچ مفهومی. ولی در کلام های مکتوب، کلام های حکما، کلامی که از منبع حکیم میاد، معمولا تکرار مفید تأسیس، یعنی مفهوم جدیدی میخواد گفته بشه تو کلام دوم، نه که تأکید کلام اول بشود. این با هم متفاوته، یعنی یه مرتبه بالاتر رفته جلو. اینا روشنه؟ یه چیزایی داره گفته میشه اینا. خب بریم سراغ سیمای هدایتی ببینیم دیگه چی میخوایم بگیم. ما عمدن اینا خوری کشیدیم که این بحث بلاغت، من لازم بود که یه وقتی توضیح بریم راجع به بلاغت اصلا بگیم چی هست و اینا. کتاب آشنایی با علوم بلاغی دارید شما؟ نگرفتید؟ حتما اینو بگیرید مطالعه کنید و اینا، به کارتون میاد. بله نه مراد این نیست که نخواسته بگه، در مقام گفتن دخترها نبوده، در مقام بیان اون مطلب نبوده. اینا جای دیگه ممکنه به بنات هم رسیده باشه، بحثای دیگه کرده باشه. اینا فعلا در اینجا با اون فضایی که آیه داشته، مخاطبی که داشته، در صدر بیان این بوده. ممکنه مایه زینت دنیا 7-8 چیز دیگه هم باشن، یعنی مایه زینت فقط مال و فرزند مثلا فقط نه، ممکنه خیلی چیزای دیگه باشه. در مقام بیان این دو چیز بوده خدا اونجا گفته، عادی هم گفته، تاکید هم نکرده چون مخاطبش منکر نبود. همیشه یادتون باشه اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. وقتی ما یه چیزی میگیم معنیش اینه که چیزای دیگه نیست. این دوتا هست. این دوتا مایه زینته. ببخشید. زیبایی‌های ظاهری جسمانی این واقعا زینت، تو واقعا زینت رو ما ابتدا به همین زیبایی‌های ظاهری اطلاق میکنیم. این نیست، حتما هست. منتهی که در مقام بیان نیست. خاصه زیبایی‌های بیرون از خود رو بگه. مال که بیرونه، فرزند که بیرونه، بشترید؟ برای شما اینا رو داره میگه و اینا. بعدم بنون یه وقتی گفته میشه، خیلی وقتا یادتون باشه مذکرها در قرآن جنسیتش مراد نیست، مراد در حقیقت نوعه، کاری به جنس نداره. اینه زن و مردی توش مطرح نیست. در عربی هم همینجوره، در عربی کمتر پیش میاد که وقتی لفظ مذکر میرن مراد چون فقط مذکرها و معردها باشن. نه نه نه، مراد نوع انسانه، پر دیگه تو عربی، تقریبا کلام عربی اینجوریه. زبانهای دیگه هم همینطوره. خدا الان خودش مذکر آورده در قرآن، اصلا جنسیت مطرح نیست. قل هو الله احد، بگو آن یک مرد همان الله است که احد است. خب دیگه به هزار دلیل جنسیت که خدا منتفی هستن، درست؟ چرا مذکر آورده؟ اصلا جنسیت مطرح نیست، جنسیت مطرح نیست. اینو استخدام کرده برای این که بیان اون حقیقت بکنه، فارغ از اینی که زن و مردی. حالا اون که اصلا جنسیت نداره، یه جام که جنسیت مطرح میشه فوق جنسیت داره بحث میشه. منتها عرب برای بیان چیزی که فوق جنسیته بال از لفظ مذکر استفاده میکنه، مثل اونجایی که جنسیت مطرح نیست از لفظ مذکر استفاده میکنه. اینجوریه در ادبیات عرب، اینجوریه ادبیات خیلی چیزای دیگه هم همینطوره. تو فارسی زن و مردی ما نداریم تو زبانمون، خب وقتی میگیم او دیگه زن و مرد نداره دیگه، ولی اونایی که داره معمولا اینجوریه. اونجایی که جنس ها با هم فرق میکنه، زن و مردی مفهوم داره و میخوایم اینجا ذکر میشه، ذکر میشه. برای شما عرض کنم که رجال میاد نساء میاد، یا نساء میاد رجال میاد. هن لباس لکم انتم لباس لهم، زنا لباس مردان. اینجا مؤنث مقدم شد، انتم شما مردم لباس زنانید. چون اینجا جنسیت مهمه. لباس بودن میتونست بگه انسان ها برای همدیگه لباسن. نه نمیخواد اینجوری بگه. میگه اول میخواد بگه زنا لباس مردان. اگه زن تونست لباس خود را برای مرد بشه، مردم انشالله لباس زنش خواهد بوده اینا. و الا بالمعطله. زنی که پرده دری کنه و هر نقل و نبات محافل و مجلس بدگویی از همسرش باشه و چی چی چی، بدونه که چون لباس بودن با 22 خاصیت که قبلا گفتیم لباس داره، یکی از وظایف قطعی است برای ورود به ازدواج، یکی از فلسفه های ازدواج هستن، یکی از فلسفه های ازدواج تحقق لباس شدن زن و مرد برای هم دیگه است که حالا بحث کردیم قبلا. نکته ای که هست اینی که مذکر اگه منتقل میشه قبل گفته میشه، معمولا هم اول مذکر میگن بعد مؤنث میگن. اینم دوباره معنی نداره. این روی این بوده. پس مذکر برای جایی که جنسیت مطرح نیست میاد. دو، برای جایی که جنسیت نداره میاد، مثل خدا، هو الله. سه، معمولا وقتی هم جنسیت مطرح میشه ابتدا مذکر میگن بعد مؤنث میگن. الا سه جا در قرآن. دارید بحثشو؟ سه جا در قرآن اول مؤنث اومده بعد مذکر اومده. یکیش در بحث زنا، سوره نور، از زانیت و زانی. چون تقدم تأخرا در قرآن معنا داره. در بحث زنا به دلیل نقش تعیین کننده که زن توش داره، زن مقدم شده. معمول زنای بعنف شاید 1 یا 2% زنا تو عالم نباشه که با اکراه در حقیقت به زن تحمیل میشه. معمولا در حقیقت برایش ان اکراه نیست، برای نقش جدی داره. زن اگه رو نده، زن اگه چی نشه، زن زنا میدونی 7 مرحله داره تا تحققش. لذا لا تقربوا الزنا، تو قرآن نداریم لا تزنوا، زنا نکنید. میگه لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید. اینا مراحل چیز داره تا تحقق خود زنا. بنابراین این زنه که میتونه در حد حریما رو حفظ کنه، مرالش رو دقت کنه، چی کنه؟ اتفاق نیفته. لذاست. اون بحث خیلی فنی داره دیگه. حتما بحثم شنیدید دیگه. اون بحث دیگه مفصلی جای خودش دیگه. خب. برای شما عرض کنم که چی گفتم؟ اگه من بخوام همش بگم که نمیشه که. دو مورد دیگه شام برید ببینید دیگه بقیش. یکیش گفتم که هنه لباس لکم، انتم زن، دوباره هنه مؤنث مقدم شده. بگو مورد سومش کدومه، اینو بگو. والا هنه رو که اول گفته بودم، مورد دومش زنا بود، از زانیت و از زانی. بگو مورد سومش کدوم. آمون دیگه پیش کشتن اینشالا بعدا دیگه. خب نه اگه میخواستم بگم میگفتم دیگه. شما نه نمیخواد یعنی چی؟ برید پیدا کنید سه مورد رو، برید خودتون مورد سومش پیدا کنید. من یکی از چیزایی که برخلاف روشم عمل کردم تو این کلاسه که من معمولا هیچ حرفی رو کامل نمیگم. تو کلاس شما تقریبا همه حرفا رو کامل گفتم جز مورد نادری. چی بود؟ اصلا مدل بحث من مدل انگیزشیه. من کلا یه پرده رو باز می‌کنم، تیکه‌ای میگم، بلافاصله پرده رو می‌ندازم. اصلا مدلم اینجوریه. انگیزه ایجاد که شما رو دنبال کنی. میخواد دنبال کنه، میخواد نکنه، نکنه خودت می‌دونی، ولی دنبال می‌کنه. همین بلایی که اساسا سر ما در آوردن و موجب شد چقدر تو ما خلاقیت و پیگیری و اینا درست بشه. من نگاه می‌کنم اکثر کارهایی که دنبال کردم این که استارت یه جرقه‌ش یکی زده و سری پرده که منو حساس کرده رو موضوع. اینا خیلی به. من اگه بحث کامل برام میگفت اصلا حساسیت نبود تو. اصلا پیگیرم نمی‌کردم. خب بس تموم شد دیگه. همین حساسیت بعد پیگیریش خیلی آثار و برکات زیادی داره. آدم بیکاری بودیم، شما بیکار نیستید. هم فراغت داریم چی؟ یعنی بیکاری دیگه. بله دوران بچگی رو میگیم. خب بفرمایید که عمه یتساءلون. راجب عمه یتساءلون از چه چیزی از هم دیگه پرسش میکنند؟ سأله قبلا هم گفتم به معنی پرسیدنه، به معنی درخواست کردنم هست. سأل تو علیان الخبزه، از علی نون خواستم. سالتو اینه پرسش کردم راجب نون، این نون خواستم راجب، گفتم به من نون بده. سالتو علیان الخبزین، از علی نون خواستم ازش. ولی اگه گفتیم یه ان بیاریم سر خبز، سالتو علیان ان الخبز، درباره نون از علی پرسش کردم. اینجا دیگه درخواست نیست، سواله، پرسشه. یسالونک عن الانفال، پیغمبر از تو پرسش میکنن درباره انفال، قل فلان. گفتیم سأل عنه، این درباره او پرسش کرد، سألهو از او درخواست کرد. حالا یه وقت درخواست مالیه، گاهی که پرسشه دیگه، حالا به حسب مورد. خب اما تساؤل برات تفاؤل پرسش متقابله. تو از من پرسید، من از تو میپرسم، پچ 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 اصلا میگه سوال میکنیم چیه موضوع، به نظر تو چی میشه. جدید یه موضوع مطرح میشه، شروع میکنه اصلا میگه پرسه، بگن تساؤل. البته باب تفاؤل علاوه بر اینکه معنی مشارکت میده که قبلا هم خوندیم و اینا، بعض وقتا معنی ثلاثی مجرد میده. تساؤل معنی پرسیدن یه نفر از دیگری هم هست، نه اینکه اونم دوباره از این بپرسه، اینم هست. مثل قره و استقره. قره یعنی جا، مثلا متمکن شد، جا پیدا کرد. استقرم یعنی همین، پیش میاد. سفره و سافره، ثلاثی مزید و مجردش یک معنا داره. سفره و سافره، قره و استقره، سعله و تساعله. زمینی که معنای چیز میتونه داشته باشه، میتونه معنای مجردم داشته باشه، این احتمال این داشته باشید براتون خوبه. خب راجبی قیامت هست هم دیگه سوال میکنن دو اینا، اما از چه چیزی هستم که سوال میکنن دو اینا؟ ان نبع العظیم، از اون نبع چی؟ عظیم. با توجه مجموع نکاتی گفتیم و اینا، خبر عظیم هم روز رستاخیزه اشاره داره. این خبر قیامت که مهمترین خبر و با اهمیت ترین خبر و در حقیقت پرفایده ترین خبر هم هست، چون خبریست که انسان توجه بهش بکنه خیلی زندگیش تغییر میکنه. این خبریست که خیلی میتونه آثار زیادی تو زندگی انسان داشته باشه و در حقیقت موجب یقین به قیامت یا لااقل ظن قطعی به قیامت میشه. اینا ما معمولا یقین پیدا نمیکنیم، یادتون باشه ما به بدیهی ترین چیزا یقین پیدا نمیکنیم، چه رسو به اینکه چیز بشه. دیروز داشتم برای بچه ها میگفتم، گفتم حالا میشه یقین، گفت نه آقا ما یقین پیدا میکنیم، کاری نداره. گفتم نه یقین نمیذارم. شما الان نگاه کن، یکی میگن فلانی مرد میری اصلا خودت بالا سرش تو بیمارستان میبینی پزشکا اومدن چیز کردن و حالا عمل جراحی مرده، قلب از کار افتاد، چی از کار، تمام، تنفس قطعی، همه چی تمام. ساعت ها هم از این قصه گذشت، جنازه رو میارن خونه که مثلا چی کار آماده کنن، فردا تشییع کنن. مثلا شب توی اتاقه جنازه تنها، به شما میگن برو بغل این جنازه بخواب. چند تا ناظر برید؟ خیلی کم. نه واسه حالا عزیز باشه، نه برای شما از گویم چرا آماده نیستید؟ شما اگرم حاضر باشید برید بخوابید، برای شما از گویم که چند بار بیدار میپرید از خواب، میترسید، با اینکه خودت میدونی اصلا خودت دیدی تموم شد، همه چی شد. میگه اصلا مراحل مرگم خودت دیده بودی، جان از تنش در آمد، لحظه آخرش هم دیدی. برای شما ارز کنم که بله، نه بحث نزدیک و غیر نزدیک هم نیست، اصلا بحث اینی که شما یقین، امام میفرمودن این جمله مال حضرت امامه، چون یقین نداریم به این که اون مرده، ها احتمال میدید برای زنده باشه یا گوش دید. نه باشه، میخوام اینه بگم که زنده ای که الان با هم زندگی میکردید، شما زنده میگه، اصلا از محارم زنده میگه، یه آدم غریبه نمیگیم، یه آدم محارمتون مرده، بیشتر سختتونه تصورات، چون یقین ندارید. یقینی که داریم میگیم یعنی این، وقتی میگیم مرده یقین دارین تمام دیگه، یعنی این کسی اینجا خوابیده با این پتویی که یا متکای عمودی که اینجا بود هیچ فرقی نمیکنه وقتی یقین داشته باشی. مثل که اون برای شما الان یه متکای دراز گشته میشن، دراز کشید مرده دیگه. نه حالا روحش و اینا چه، روح چی کار داره؟ صدها روی دیگه ممکنه بیاد بره تو خونه شما، مشکل نداره که، کاری به اون نداره که، نه یقین نداره. اینی که به هر حال نمیترسی، آفرین، بله، اگه یقین داشته باشیم که این مرده اصلا نمیترسی. خب همین دارم میگه، نه بحث دومی شد که حالا مرده زنده ما چجوری میترسیم نمیترسیم، بحث دیگه است. ولی نه، مشکل خودته، بحث این که نگرانی که وقتی مثلا چه اتفاقی بیفته، اینا چه یقین نداره دیگه، او رو فاقد حیات کامل نمیدونی، احتمال میدی یه چیزی هنون مونده باشه. حالا ما خیلی نه احتمال، خب فرض کن مثلا این احتمال نیست دیگه، فرض کن اصلا جراحی شده، اصلا سرش بریدن اصلا، خب داشتم اونجا که دیگه حتی یک لحظه هم احتمال زنده بودنش رو شما نمیده، ولی یقین نداشته باشی. خب مطلبی که وجود داره اینی که امیت سآلون، از چه چیز سآل میکنن؟ اصلا میگه ان نبأ العظیم، از اون خبر پرفایده بسیار مهمی که در حقیقت چیز هم هست و اینا، اصلا میگه یک سری دارن سآل میکنن تو اینا. کیا سآل میکنن؟ مشرکین، براشون قطعی نیست، اونا نگران هم، اونا دارن احتمال میدن باشه، احتمال میدن نباشه، به هر حال تردید دارن تو اینا و دارن میپرسن واقعا اتفاق میفته نمیفته، ندارید. بنابراین بس جدی هم هست، آخه اگه اتفاق بیفته اینا خیلی بسشون خراب میشه، اگه نیفته هم که چرا بی خود خودشون رو معطل کنن برای اون روز و اینا. و مولا به او فرمود که اتعرفو ان نبأ العظیم، میدونی نبأ عظیم که الان خوندی کیه؟ الذی هم فیه مختلفون. بعد اون مرد در جواب گفت لا ادری، من نمیدونم و اینا. بعد میگن مولا فرمودن که انا والله النبأ العظیم، والله نبأ عظیم منم، الذی فیه اختلفتم، اون چیزی که درش اختلاف کردید شما، و علا ولایتهی تنازعتم، بر این ولایت شما و هم جنگیدید، و ان ولایتی رجعتم بعد ما قبلتم، از ولایت من برگشتید بعد که پذیرفته بودید اینا، و یوم القیامت تعلمون ما علمتم، و فردای قیامت خواهید دانست ما عملتم، اون چی که انجام دادید و اینا خواهید دانست. خب از امام صادق علیه السلام بود که النبأ العظیم الولایه، مسئله ولایت همون نبأ عظیمه که البته یکی از درقت جری و تطبیق دیگه بر این چیز، ولی به نظر میرسه که اون معنای اصلی که تو فضای سوره های جزء سیوم هست و مکی بودنش و اینا، تأویل اولیه نبأ عظیم هم قیامته، رستاخیزه. این تأویل ثانیه و اینا که داره، اینا هم تأویل درستی است به حسب چیزایی که در حقیقت آمده. مصداق بارزی از نبأ عظیم وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلامه که اینا هم به حسب روایت که داریم و چیزایی که بر ما رسیده قطعی است و اینا. برای شما عرض کنم که حالا ممکنه یه سوالی هم مطرح باشه که چرا اینقدر برای قیامت تاکید شده؟ من قبلا بحث کردم مفصل براتون، واقعا این همه خدا رو بحث قیامت تا اینقدر به قیامت تاکید روی توحید تاکید نمیکنه اینا، چون که توحید اساسه، واقعا اگه توحید نباشه معاد معنا نداره و اینها. خیلی چیه این آثار عظیم و عجیب تربیتی که داره توجه به معاد، این مهمترین سرشه. غیر از که به هر حال یکی از اصول اعتقادیه و اصل قصه است و اینها، این که انسان‌ها این توجه در اونها موجب میشه خیلی کنترل شن، خیلی جمع شن، خیلی در حقیقت مسیر سازندگی و تقویت روی خودشون رو دنبال کنند و اینا. این ویژگی ها در انسان ها در حقیقت تأثیراتی که داره و اینا موجب شده که اینجور خدا توجه بده. غیر از برکات فراوانی که هست، واقعا اگه قرار بود ما برای 50-60 سال می آمدیم که نمی ارزید همه به زحمت و دردسر بیفتیم، تمام این دردسر و زحمت ها برای شما نگاه کن، برای چیز کوچیک بیای مثلا 10 دقیقه قضایی میخواد درست کنین 4 روز کار کنین، بگه اصلا نمیارزه، واقعا نمیارزه. قاعدتا این مسیر زحمتی که انسان داره طلا بگیری میکنه و وایس پای فضیلت ها و کرامت ها و اینجور تحمل مشقات کنه فلان اینا، به امید اینکه بتونه در یک زندگی جاودانه بزرگ در حقیقت متناسب با این اعمال خودش در حقیقت دریافته چیز داشته باشه و اینا. حالا دریافت ممکنه کسی ذهن متعالی بلندی داشته باشه، لقاء الله براش باشه، واقعا رسیدن اون درجات لذت‌های معنوی عظیمی که هست، یا نه حالا به هر جنت المثال یا جنت العقل یا جنت الذات که قبلا گفتم بهش دارای چند مرتبه است؟ 3 مرتبه دیگه، و اصلا به عرفا نعمتایی که از بهشت داریم سه مرتبه داره، یا جنت المثال، همون جنات تجریبین تحت الانهار، به اینا میگن جنت المثال. این نگاه عرفاسا خیلی کاری به ما نداره، میگم عرفا یعنی اونا نظرشون اینه، حالا این نظر چقدر چیه اینا جای خودش بس بحث بشه. جنات تجریبین تحت الانهار همین که دیگه نوع آدما میرن دیگه، بهشت که گفتیم همون که بهشت حالا شنیدید که در قرآن توصیف شده جنت المثاله. یه جنت العقل داریم، صور عقلانی نعمت هاست، این دزایزی از میوه ها و حورالعین و فلان صور عقلانی شونه که برای اهل معنا اون صور عقلانی لذتش 10 برابر و 100 برابر بیشتره. یعنی نیست که از نعمت ها مادی به اون معنای خاصش تو جنت المثال استفاده میشه، نه، صور عقلانی. یه مرتبه بالاتر از اینه که انسان میره، در حقیقت فنای فی الله رو میگن، که انسان در حقیقت تمام اوصاف خدا در او تجلی میکنه، او رحیم میشه، غفور میشه، برای شما عرض کنم کریم میشه، رؤوف میشه، لطیف میشه، فقط یه چیزی نمیشه، این که خدا قیومه. قیوم به کسی میگن که قائم به ذات خودشه، هیچ علتی نداره، خودش علت خودشه، خب قیوم بهش میگن، رو پای خودشه، واجب الوجود به ذاته. غیر قیوم، قیوم نبودن یعنی این که وجوب بالغیر داری، از کسی دیگه وجودت اومده، واجب الوجود هستی ولی بالغیری، یعنی کسی دیگه این وجود رو به تو داده و اینها، که اینو میگن چی؟ اینو میگن غیر قیوم. تفاوت انسان که تو اون مرتبه میرسه با خدای میشه که خدا قیوم، انسان قیوم. نگاه عرفانیش به قصه، یعنی اوج لذت ها، اوج تلقی و تجلیات، اوج که اوحدی از انسان ها، تعداد بسیار بسیار محدودی از انسان ها که هم معصومین باشن مثلا، اینا میتونن به اون مرتبه برسن در نگاه عرفانی. در نگاه میانی به هر حال انسان های ویژه‌ای میرن، میتونن جنت العقل وارد بشن اینا، ولی نوع بهشتی یا آدم های عادی که وارد بهشت میشن از جنت المثال چیه بهره مندند. حالا البته این جنت المثال هم مراتب داره خودش، گفتون میگه جنت و ذات، نه معوا، نه ذات. حالا این اسمای دیگه داره، چی داره، این تعبیر عرفانی، تعبیر روایی چی میشه، داریم این بحث دیگه است، من نمیخوام وارد بشم، ان شاء الله بحث معاد اگر تو حوصله کردی 6 7 واحد بخونید این بحث میشه و اینا، حساب کتاب و اقسامش چی چی چی، اصلا خود برزخی بس خیلی طولانی داره تا برسید به معاد، بهشت برزخی، جهنم برزخی، اصلا قبر ما چیه، قبلا گفتم قبر ما چیه یا نه، گفتم بهتون قبر هر کسی مجموع اعمالش که دور روح او را احاطه کرده و اینها، که اعمال مثبت بشه اون نورش میشه، با این نور انسان حرکت میکنه در وادی سلام و اینا، اعمال بد زیاد بشه حالی از تاریکی دوره روح انسان رو میگیره که اون مایه عذاب انسان میشه، به مقداری که زیادتر بشه این ظلمت بیشتره و فشارم بیشتره و محدودیت هایی که در قد وادی برهوت عارض انسان میشه، بسته که جای خودش اینها. خب یه صلوات بفرستید. خب کلمه معرفه اون کلمه است که شناخت شده است، وقتی ما میگیم میفهمیم چی داریم میگیم، نکره کلمه است که ما نمیدونیم چیه، معناشو میفهمیم ولی نمیدونیم تطبیقش، مصداقش نمیدونیم. بابام باشید، من به شما میگم که کعبه، از کعبه چی میفهمید؟ یک حجم مکعبی شکل در مکه که قبلگاه مسلمینه، همه میرن دورش میچرخن، بهم میگن چی؟ کعبه. وقتی من گفتم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، شما چی میفهمید؟ مولایی که امام اول چیه؟ شیعیانه. یعنی گفتنم شما اسم فرزندتون حسینه، خب یه وقتی من میگم امام حسین علیه السلام، میگم بله، امام سوم چیزی که شهید شد در کربلا، میگم کربلا، منتقل میشید به اون محلی که عاشورا، منتقل میشید به این روزی که اون روز در اون اتفاق افتاده توش اینا. از کلمات شما وقتی منتقل میشید به مصداق واحد، به اون کلمه میگن چی؟ معرفه. گاهی به مصداق واحد منتقل میشی، معنا منتقل میشی، یا چون کلمه معنا نشده کلمه نیست. من میگم یه مردی اومد، مرد، شما از مرد چی میفهمید؟ حتما یه چیزی میفهمید. چی میفهمید؟ یه موجود زمخته برای شما پرتوقعه، برای شما عرض کنم که زورگوه مثلا. حالا حتی قدیما ها، الان که دیگه میدونید کاملا برعکسه اینا. برای شما عرض کنم که مرادم آره، میگم مردم مردای قدیم که یه زوری با آدم میگفتن، یه چیزی لااقل. من که چیزایی که آقای میگم اینه که میگم که شما یه کاری کنید، اقتدار مردیت و اینا، زن دوست داره مردش مقتدر باشه، اصلا مردش بی عرضه و چیز باشه به شدت زن متنفره. فکر نکنید حالا شما بله قربون شدید و چی شدید زن خیلی خوشش میاد، نه، دوست داره هماهنگ باشید، عاطفی باشید، چی باشید، ولی دوست داره مقتدر هم باشید، دوست داره تو تربیت بچه‌ها او یه موضوع داره، شما از موضوع قاطع بیایی ببری قصه رو، ورود کنی، چی کنی، جمع کنی، جمع کنی، از این کار دوست داره بکن، چرا کار نمی کنی؟ بجور او بکنه، او هم نمیتونه کامل انجام بده، نمی کشه، نمی بره تیغش، باید مشکل درست بشه، خونه دیگه کسی نیست حرف آخر رو بزنه، این خیلی بده، این به خاطر ضعف مرد. یا زن اونقدر مرد رو تحقیر کرد، این مرد دیگه اصلا حال نداره از این نقشا ایفا کنه. گوش دادی؟ یا فضا رو نمیبینه که برای ورود و اینا، بله مرد و نقش خودش بس بازی کنه. خب نکته‌ای که داریم اینه که چی میگفتم؟ ها وقتی میگیم مرد، یه مفهوم میاد تو ذهنتون، اون مفهوم ولی مصداق مشخص نداره، یه مفهومه، یه مفهوم کلیه. یا ولی وقتی میگم امام حسین، مردی به ذهن شما میاد که اون مرد در اوج مردانگی در حقیقت رفت در صحرای کربلا و اون اتفاق عظیم براش افتاده. میرید منتقل میشید به چی؟ به یه مصداق. لذا حسین علیه السلام میشه معرفه، مرد میشه نکره. از زن یه مفهوم میشنوید شما، یه مفهوم زنی آمد. ولی وقتی میگیم مثلا فاطمه سلام الله علیها، یا فاطمه که دختر خودتونه مثلا، یه تلقی دارید و اینا، اون چه که موجب کلمه ای که ما رو هدایت میکنه به یه مصداق مشخص، به اون یه معرفه، اون که نه دلالت بر مصداق مشخصی نمی کنه، دلالت بر یه مفهومی میکنه و فلان اینا، بدون که تعیین مصداق کنه، میگن چی؟ نکره. نکره ناشناخته، مصداقش بله، نه که مفهوم نداره، مفهوم داره، نه که نمیدونیم چیه، میدونیم چیه، نمیدونیم کیه، نمیدونیم مصداقش کیه. میگم کوه، از کوه چی میفهمی شما؟ نه، از کوه چی میفهمی شما؟ یه مجموعه سنگی روی زمین هم دراز شده رفت هوا، کوه اینو دیگه مفهومش خلو. ولی میگم البرز، میگم قله، میگم دماوند، شما دماوند چی میفهمی؟ قله دماوند، کوه دماوند، همین که دیده میشه اینجا، ذهن منتقل میشه به همین که همیشه برف بالا سر شطر هم دیده میشه. بله دیگه، محمد حسین، این اسم ها وقتی به یه وقتی یه اسم میگی که من نمیدونم مساقش کیه، برای من نکره تلقی میشه. بله دیگه، همین که گفتم دیگه، یعنی شما اونا هم قاعدتا معرفه است برای بعضیا. الان یه اسم میگید مثلا کوروش، من نمیدونم کدوم کوروشه، برای من نکره است، ولی اونا که میدونن کوروش کدومه، مثلا اسم پسریه مثلا، اون خب برای اونا معرفه است دیگه، اسم معرفه نکره معلومه. خب معرف شش با بعد مزمر اضافه علم زلام موصول و اشاره، معرفه ها شش تاست کلا، معرفه ها چند تا؟ شش تاست. معارف شش بود مزمر اضافه علم زلام موصول و اشاره. این همینطورم حفظ کنید، که حفظ کنید همین الان، برای فردا نذارید، بعد یادتون هم نمیره دیگه. معارف شش بود، معارف شش بود مزمر اضافه، مزمر اینم ضمیر، به ضمیر مزمر هم میگه عرب، اضافه مصرعی بعد علم زلام، زو علام یعنی دارای الفلام، علم زلام موصول، و موصول هم اسم موصول، اشاره هم اسم اشاره، میخونید علم زلام موصول و اشاره. خب ضمیر چیه؟ ضمیر اون کلمه میگن که میاد جای چی میشینه؟ جای اسم میشینه، جای اسم ظاهر. با من باشید، اینو من کلمه بگم دیگه بقیش بلدی، چون قبلا یه چیزایی گفتیم براتون، یه چیزا معذر رضای خدا شنیدید قبلا. ببینید سه تا پسر داره، این سه تا صبح میرن مدرسه و مدرسه میان خونه و بازی میکنن و میخورن و میخوابند و فلان اینا. حالا من بدونی که فرض کن ضمیر وجود خارجی نداره، میخوام راجع به گزارش بین روی کار اینا، حسن و حسین و جعفر، این سه تا پسر این خانواده، صبح به مدرسه رفتن. حالا داره رفتن خودش در میره، حالا از زمینان منفصل استفاده. حسن و حسین جعفر در مدرسه درس خوندن. حسن و حسین جعفر زور از مدرسه آمدن. حسن و حسین جعفر مشغول غذا خوردن شدن. حسن و حسین جعفر در حیات رفتن بازی کردن. حسن و حسین جعفر بعد از بازی مشغول در حقیقت درس خوندن شدن. دو اینا حسن و حسین جعفر شب تلویزیون نگاه. حسن و حسین جعفر رخت خواب شدن. حسن و حسین جعفر خوابیدن. شما نگاه کن، من بس 50 حسن و حسین جعفر برم تکرار کنم، میخوام یه دو چهار جمله راجع به کارهای اینا تو روز بگم و اینا. در حالی که اگه اینجوری صحبت کرد میگم حسن و حسین جعفر صبح به مدرسه رفتن و ظهر هنگام بازگشتن و آنها بازگشتن و آنها پس از آمدن خانه نهارشان را میل کردند و کمی استراحت کردند، سپس برخواستند و فلان. نگاه کنید، یه جا حسن و حسین جعفر میگم، بقیهش آنها، ایشان، اند، فلان. این میشه ضمیر. ضمیر خاصیتش اینه که جای اسم ظاهر میشینه، از تکرار اسم ظاهر جلوگیری میکنه. اگه ضمیرها رو برداری تلفظ کلمات 10 برابر میره بالا. همه جا اسم بار باید تکرار کنی. ضمیر خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیلی چیزا اصلا نمیتونی که اسم بگی. مثلا میگم تو، شما، تو یعنی یه فرد، شما یعنی یه جمع. خب اینا ضمیره، خطاب به تو میکنن. اینجوری بخواه میگم تو یعنی شما خانم، فرض کن زهرای رحیمی. ای زهرای رحیمی، مثلا میگم چرا میخوام اینه دیگه، میگم تو دیگه، چرا میگم زهرای رحیمی؟ انتی تو عربی مثلا. به جای اینکه بخوام چیز کنم برای شما از کنم، میخوام میگم توی زهرای رحیمی دیروز رفتی مثلا به زیارت و زور برگشتی. خب جای زهر میگم انتی مثلا زهر. خطاب دارم میکنم چون اینجا رو بروه زمیر نباشه مکافات تمام اسما باید تکرار بشه. فلان زمیر کلمی است بیاد جانشین اسم میشه، از تکرار اون جلوگیری میکنه. و زمیر رو دو جورن، یا به تنهایی استفاده میشن یا به چیزی میچسبند. زمیر که به تنهایی استفاده میشن معنای چیزی دارن، در حقیقت هیچ اتصالی به جایی ندارن، میگن زمیر منفصل. اونا که میچسبن میگن متصل. زمیرهای منفصل هم خودشون سه گروه هن. یه به معنا دو گروه هن. نه منفصل ها دو گروه هن. یا رفعی هن یا نسبی هن. رفعی ها کدوم هن؟ اونا که نقش فاعل بازی میکنن، مبتدا میشن خیلی وقتا. اینا عمدتا مبتدا واقع میشن. دارین زمیرهای منفصل هن. هو هما هم، هیه هما هن، نه انت انتما انتم، انت انتما انتون، نه انا نحنو. این زمیرها چون ما اشخاصمون در زبان عربی 14 تاست که قبلا خوندیم مفصل و اینا، ضمیرامون چند تا؟ اصلا کل اشخاصمون 14 تاست دیگه. تو فارسی اشخاص 6 تاست. 6 تا ضمیر بیشتر ندارید. من، تو، او، ما، شما، ایشان. تو عربی 14 تا 14 تام داریم اینا. اینا دارید. بعد ضمیرای متصل که منفصل نسبی که جدا میاند ولی نسبی هستن. نسبی هستن این چیز مفعول واقع میشن. جزء منصوباتن. مثلا خبر نواسخ واقع میشن، یه چیزایی که منصوب بعدا میخوریم منصوبات و اینا. اینم در حقیقت همون هو هما هم ها هما هم نکه کما کم که کما کن نکه بعدا میخونیده. یه ایا میاد اولش، ایا هو، ایا هما، ایا هم، ایا ها، ایا هما، ایا هن، ایا که، ایا کما، ایا کم، ایا که، ایا کما، ایا کن، ایا یا، ایا نا. ببینید این حالت متصل نسبی هست، مثلا مفعول واقع میشن. ایاک نعبدو، تو را میپرستیم. متصلش میشه نعبدو که میپرستیم تو را. اما ایاک که اومد منفصل شد، مقدم شد معنای حسرم میرسونه که قبلا گفتیم. بنابراین ضمائر منفصل رفعی هو هما هم، یا هما هن، نه نسبی هم چی؟ ایاهو، ایاهما، یا هم، یا در اولیش اینا. حالا یه بحثای دیگه هم راجع به ضمیر داریم که انشاءالله جلسه بعد تو ادامه بحثا براتون میگیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.